سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سربلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. پیشاهنگ هستم در خدمت شما عزیزان شبکه جهانی ولایت. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز با برنامه سردار دلها. امشب در خدمت شما هستیم. همونطوری که در جمعه شب به شما عزیزان قول دادیم که ما در شبکه ولایت یاد و خاطره سردار رو هرگز فراموش نخواهیم کرد و انشاءالله سعی میکنیم این شمع و چراغ رو روشن نگه داریم، این جوش و خروشی که در دل مؤمنین در جهان روشن شده به واسطه خون پربرکت سردار رشید اسلام، سردار سپهبد قاسم سلیمانی، ما انشاءالله کمک بکنیم به زعم خودمون از باب وظیفه‌ای که برگردن ماست به عنوان یک رسانه دینی، یاد و خاطره سرداران اسلام رو زنده نگه داریم و کمک بکنیم که خون این عزیزان پرثمرتر در جامعه تأثیر بگذاره و این تأثیر همچنان مداوم بماند. اشک آغاز جنون است، تماشا سخت است، دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است. سر صبحی دم از آن زلف پریشان زده ایم، اول روزه گریزی به شهیدان زده ایم. مرگ بر بی کسی و واهمه، بر عشق درود، تشنه جان داد حسین ابن علی بین درود. تشنه جان داد نسوز زد سر گیسوی حرم، نگران بود حرامی نرود سوی حرم. وای اگر آبروی قوم قدیری می رفت، وای اگر دختر ارباب اسیری می رفت. روزخان گفت شبی خیمه به غارت رفته است. روزخان گفت که زینب به اسارت رفته است. خطبه خان زینب کبراست، بگو با صهیون، کربلا آخر دنیاست، بگو با صهیون. در آتش چاره همین بود که دریا باشیم، اربدر با شده اکبر لیلا باشیم. سامرا تا به حلب جمع پریشانی بود، تیغ خیبر شکنی ارث سلیمانی بود. سر طوفان شب بی حادثه بر شانه ماست، ابرها مرز ندارد، سفر خانه ماست. سردار قاسم سلیمانی، سردار دلها. من اجازه بدید با یک خاطره این برنامه رو در مطلعش خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم، خاطره‌ای درباره اسم این برنامه. ما برای اسم این برنامه که از همون جمعه شهادت سردار قاسم سلیمانی شروع شد، با دوستان عزیزان و همکارانمون در شبکه جهانی ولایت که خادم شما و همه مؤمنین هستیم، خب جلساتی گذاشتیم که برنامه ریزی بکنیم، برنامه ای رو تقدیم بکنیم به این شهید و همراه همه مؤمنینی که دل سوخته و جان سوخته در غم از دست دادن این شهید می سوختند، ما هم همراهی بکنیم و سهم خودمون رو هرچند اندک انجام بدیم. خب یک برنامه ای رو برنامه ریزی کردیم که هر شب داشته باشیم در اون ایام تا در واقع شب دفن سردار رشید اسلاممون، سردار شهید. بعد بحث اسم این برنامه پیش اومد که چه اسمی بگذاریم. خب میدونید یک همچین برنامه‌ای خیلی اسم‌ها به ذهن میاد و گاهی اوقات به این فکر میکنیم که این اسم خیلی با مسمی باشه، کامل باشه، بتونه همه جنبه‌ها یا حداقل بهترین و مهمترین جنبه شخصیتی این شهید رو به نمایش بگذاره. اسامی پیشنهاد شد. حالا من نمیگم چه اسامی، شاید 7-8 اسم انتخاب شد و بعد در نهایت به یک اسمی رسیدیم. اما یه اتفاق عجیبی افتاد. از میان اون اسما یکی از اسما سرداد دلها بود که خیلی هم جنبندی نرسیده بودیم بهش، یعنی این که حالا یک پیشنهادی بود دیگه. بعد به یه دلیلی گفتیم این اسم نباشه. چرا؟ چون دیدیم بعضی از شبکه‌های دیگه، بعضی از رسانه‌های دیگه دارن از همین اسم استفاده میکنن. خب گفتیم این اسم تکراری نباشه، خیلی طبیعیه دیگه، یعنی میخوایم یک اسم تکراری استفاده نکنیم. اما دقیقاً دقایق قبل از برنامه اتفاقی که افتاد این بود که دوست گرافیست برنامه و که در واقع تیتراژ آماده کرده بود، همین سرداد دلها رو آماده کرده بود، گفتیم خب حتما خواست شهید بوده، حتما خدا خواسته که این اسم برای این برنامه انتخاب بشه، هرچند تکراری. و بعد دیدیم خیلی از رسانه‌ها از این اسم استفاده کردن، خیلی از مراسمات برگزار شد با همین عنوان، پوسترها طراحی شد با همین عنوان. من اونجا گفتم حتما این اسم روش نظری هست. و بعد شما دیدین اتفاقی که افتاد این بود که توی تشییع جنازه‌ها ما تازه بعد از جمعه، یعنی از روز شنبه، متوجه شدیم که چه انقلابی در قلوب مؤمنین اتفاق افتاده و چه نسبتی دارد این سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی با دلهای مؤمنین. و حقیقتا نام سردار دلها برازنده اون بود. اما ما در چندین قسمت، اگه خاطرتون باشه، قسمت‌های اولی که در هفته نخست خدمت شما بودیم به این موضوع پرداختیم، اتفاقا در خدمت با حضور کارشناسانی که در برنامه داشتیم، که چرا این سردار سردار دلها شد و اینطور در دلها جا گرفت و خدا محبت او رو در قلوب مؤمنین قرار داد و روشن کرد، رمز و رازش چیه. خب اساتید محترم خیلی صحبت ها کردن و بحث ها ارائه شد، اما فکر میکنم امشب ما به یکی دیگر از این جنبه ها خواهیم پرداخت، یعنی یکی دیگر از رازهایی که نشون میده چرا این سردار سردار دلها شد و اینطور قلوب مؤمنین براش میتپه و اینطور همه عاشقانه از هر گروه و جناف و دین و مذهبی حتی دلداده این مرد بزرگ شدن، این اسطوره اسلامی، این اسطوره مسلمان که واقعا نامش فکر میکنم تا قرنها باقی خواهد ماند و چه بسا هرگز این نام از یادها پاک نشود. یک کلیپی دوستان آماده کردن تحت عنوان سردارها در راهند. این کلیپ رو ببینیم، برگردیم تا درباره یکی دیگر از رازهای محبوبیت حاج قاسم برای شما بگیم. خب این روزها از خیلی ها شنیدیم که راه سلیمانی ادامه داره و تمام تقریبا میشه گفت تمام کسانی که در مراسمات تشییع حقیقی و تشییع پیکر حقیقی سردار قاسم سلیمانی و کسانی که حتی در مراسمات تشییع نمادین و مراسمات بزرگداشت این شهید شرکت کرده بودند و هنوز هم خبر میرسه که در شهرهای مختلف همچنان مراسماتی میگیرن و بزرگداشت‌هایی برگزار میشه که اگه خاطرتون باشه حالا به یک آمار جمعیتی توی جلسات قبل اشاره کرده بودیم. خب 7 میلیون نفر در تهران تشییع کردن، حدود بین 2 تا 3 میلیون نفر در خوزستان تشییع کردن، در کرمان چیزی نزدیک به 3 میلیون نفر در کرمان به تشییع این شهید پرداختن، ولی خب در شهرهای دیگه مثل مشهد و قم هم مراسم تشییع بود و در شهرهای مختلف ایران، کشورهای مختلف اسلامی مثل سوریه، عراق و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مراسماتی برگزار شد و مجموع اینها حدود طبق آماری که کارشناسا اعلام کردن حدود 25 میلیون نفر در این مراسمات شرکت کردند و یک تشییع جهانی و بین المللی 25 میلیون نفری رو برگزار کردند و تقریبا همه این افراد قائل به این بودند که راه حاج قاسم ادامه داره و حضورشون در اون مراسم به عنوان اعلام ادامه دهنده، اعلام این هست که اونها ادامه دهنده راه حاج قاسم و یاران شهیدش هستند. این افرادی که 25 میلیون نفری که میخوان راه حاج قاسم رو ادامه بدن، باید حاج قاسم رو بشناسند، راه حاج قاسم رو بشناسند تا بتونن این مسیر رو ادامه بدن. حاج قاسم عزیز به عنوان یک سردار سپاه اسلام، یک سردار بین المللی سپاه اسلام شناخته می شد. سرداری که در خارج از مرزهای ایران از حریم اسلام و از کیان اسلام و از کیان کشورهای منطقه حفاظت می کرد، جهان رو از تروریسم حفاظت می کرد و با جهان استکبار و با جهان تروریسم، با گروه های تروریستی می جنگید برای حفظ انسانیت، برای حفظ اسلام و برای حفظ ایران اسلامی. خب این یک چهره از حاج قاسم سلیمانی، اما حاج قاسم عزیز ما یک چهره دیگه هم داره، چهره خادم مردم. ایشون فقط سردار نظامی بین المللی خارج از مرزها نبود، ایشون خادم ملت در داخل مرزها هم بود. ایشون مرز نمیشناخت، چه خارج از مرزها چه در داخل مرزها، حتی یارانش هم مثل خودش بودن. مهندس شهید المهندس، شهید ابو مهدی المهندس هم مثل خودش مرز نمیشناخت برای خدمت، گاهی در عراق خدمت میکرد، منظورم خارج از حتی فضای نظامی هست، یعنی غیر از میدان جنگ. ایشون در کنار دیگر عزیزان هشت شعبی در عرصه های مختلف به مردم خدمت میکردن، در عراق، در داخل ایران و در شهرهای مختلف. و حاج قاسم ما یکی از جلوه ها و چهره هاش خدمت به مردم در داخل کشور و حتی کشورهای دیگه بود، در شرایطی که مردم نیاز به کمکش داشتن. امروز اخباری در رسانه ها میشنوید که خب خیلی همه رو ناراحت میکنه، اون هم سیلی هست که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده و این سیل مردم رو گرفتار کرده، مردم رو نیازمند کرده. خیلی از مردم عزیز و شریف سیستان و بلوچستان در شهرهای مختلفی که دچار این سیل شدن، به خصوص مردم ضعیف، واقعا طبقه ضعیف جامعه هستن اینها، روستانشینان سیستان و بلوچستان، اینها در این سیل خانه هاشون آسیب دیده، دامشون آسیب دیده، باغات و مزارعشون آسیب دیده و به شدت نیازمند کمک هستن و لازمه که حتما به این عزیزان کمک بشه. اگر دوستان بتونن، حالا ما یک تلفنی داریم، ولی اگر دوستان بتونن برای اینکه ما شرایط منطقه رو هم ببینیم و آگاه بشیم، این کلیپی که از وضعیت مردم در سیل آماده کردن، حالا هر کدوم شو که دوتا کلیپ هست صلاح دونستن، پخش بکنن. بعد ما تماسی داریم با عزیزی که امروز در همین منطقه داره راه حاج قاسم رو ادامه میده و به مردم خدمت میکنه و در همین مسیر خدمت به مردم هست، برای ما گزارش کنه از وضعیت مردم و از شرایطشون. منتها بریم در واقع کلیپی رو ببینیم از وضعیتی که امروز در منطقه دارن و نیازمند به این کمک ها هستن.
تصاویری رو که میبینید تصاویر بخش گابری که شهرستان جاست هست که بر اثر طغیان رودخانه های جگین و گابریک این روستاها آسیب دیدن. نیازهای منطقه الان پتو، لباس گرم، بخاری و آب معدنی هستش. تقاضا میکنم این کمک ها رو به پایگاه های جمع‌آوری تحویل بدید و از اومدن انفرادی به سمت منطقه خودداری بکنید.
خب امروز دیدید صحنه خیلی کوتاهی بود. حالا دوستان صحنه کوتاهی رو انتخاب کردن از وضعیت امروز مردم در این مناطق و البته گرفتاری ها بیش از این تصاویری هست که شما دیدید و انشالله در فرصت هایی تصاویر بیشتری برای شما پخش خواهیم کرد. ما الان پشت خط عزیزی رو داریم که در منطقه در حال خدمت به مردم هست و بهتر از ما بالاخره در منطقه هستن، از شرایط مردم با خبر هستن، از نیازی که مردم دارن و البته از گروه ها و کسانی که به کمک مردم شتافتند و دارن خدمت رسانی میکنن و البته فکر میکنم نیاز به خدمت همچنان باقی باشه. حالا به گفتگو با این عزیز بنشینیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین بزمانی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان. عرض سلام دارم خدمت شما آقای بزمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
صدا خیلی ضعیف.
همه بینندگان عزیز شبکه ولایت در جای کشور اسلامیمون و همچنین هر حد نقطه از این عالم بیننده این برنامه هستند، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان در خدمت حضرت عالی.
ابتدا تشکر می‌کنم از اینکه قبول زحمت فرمودید به برنامه خودتون در شبکه جهانی ولایت آمدید و تشکر میکنم ویژه از شما که در منطقه حضور دارین و همینطور حالا خودتون اگه خواستین میتونین توضیح بدین از ساعت اولیه که این در واقع بلای واقعا خانمان سوز مردم سیستان و بلوچستان رو گرفتار خودش کرده به کمک مردم شتافتید و حالا دارید فعالیت هایی رو هم انجام میدید و لازم میدونم بر خودم که از این بابت هم از شما عزیز و همه عزیزانی که خدمت میکنن تشکر کنم. اگر امکان داره ابتدا از وضعیت مردم بگید، از شرایطی که امروز به وجود اومده برای مردم و نیازی که وجود داره، در چه مناطقی این سیل در واقع اومده، چه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده و چه کمک هایی رو نیاز دارن حقیقتا مردم؟
بله، خدمت هستالی و همه بینندگان عرض کنم که حضور در واقع ما از دو روز گذشته در منطقه هست. بعد از آنی که این سیل در واقع با مقیاس بسیار بالا در شهرستان های زلگان، فنوچ، کنارک، قصرقند، میکشب، چابهار در واقع بیشترین خسارات رو به بار آورده در این شهرستان ها این سیل گسترش پیدا کرده، یک فاصله های زیادی رو در واقع بین این شهرستان ها ما شاهد هستیم. خب به هر حال ما در دو روز گذشته در شهرستان نیمشهر و قصرقند حضور پیدا کردیم و امروز رو هم در کنارک و در روستاهای پرزم و قسمتی از خود شهر که نظرآباد باشه حضور پیدا کردیم و از نزدیک وضعیت مردمی که گرفتار سیل بودن رو مشاهده کردیم. ببینیم که در روستای قورکی و تلنگ که هنوز راه مناسبی رو بازگشایی نشده بود، ما با سختی با حضور خود مردم در این مناطق که واقعا نیازمند خدمت بودن حضور پیدا کردیم. نقطه ای که قابل توجه بود عبارت از این هست که ما شاهد ایثار مناعت تب و بلند تبعی این مردم هستیم. من نقطه ای رو امروز از امام جمعه یکی از این مناطق شنیدم. امام جمعه محترم کنارک فرمودن بخشی از این در واقع نیازهای مردم که تأمین شد، براشون ارسال شد از کمک‌های و اقلام اولیه، برای مردم محترم ضرابات فرستاده شد. اینها با بلند طبعی خودشون و مناعت طبعشون اشاره کردند که در اطراف ما روستاهایی هستن که نیازشون بیشتر هست، شما این کمک‌ها و امدادها رو به سمت اون روستاها ببرید. این نشان میده مردم ما اگرچه از لحاظ وضعیت مادی ممکنه ضعیف باشن، اما از یک بلندای طبع و ایثارگری خاصی برخوردار هستن و باید به این مردم آفرین گفت. نکته ای که در منطقه ما مشاهده کردیم و میبینیم این رو انسجام مردم و مسئولین هست، حضور مسئولین هم محلی و هم کشوری، نهادهای مختلف خدمت رسان، خصوصا براتون ارشد عزیزانمون در سپاه رو و امکاناتی که این عزیزان در سطح منطقه در اختیار مردم منطقه قرار دادن قابل توجه هست. و از نکات بارز هم این هست که در مراحل اولیه این خدمات رو ما شاهد هستیم که در اولویت خصوصا بالگردهایی که در سطح منطقه میچرخن هم امداد رسانی میکنن و هم کسانی که مریض هستن. ما در روستای در واقع در بخش تلنگ حضور پیدا کردیم همین بعد از ظهر، بالگرد براتون ارشد اورژانس رو مشاهده کردیم، برای یک فرد زائم حضور پیدا کرد و این امداد رسایی در حال براتون ارشد گسترش هست، در این حالی که ما این روستاها و بخش هایی که به نوعی در تحت تاثیر سیلاب هستن این خدمات داره بهشون انجام میشه. و نکته قابل توجه این است که به هر حال باید خوشبختانه این رو عرض بکنیم، با توجه به این که اطلاع رسانی مناسب و آموزش خوبی که برای مردم قبل از آغاز این بارندگی ها صورت گرفته، ما شاهد براتون عرض شود این هستیم که تلفات جانی رو خیلی در سطح منطقه نداشتیم، یعنی برای در حد یک نفر بوده. در این حال باید عرض بکنم حضور مردم ما، علمای ما، خیرین ما، براتون عرض شود که از طبقات مختلف تشیع و تفنن مردم عزیز ما رو در کنار هم قرار داده، چه در سطح کشور چه اونهایی که در خود منطقه استان سیستان و بلوچستان هستن، یک نوع هیجان، یک نوع خدمتی رو ما الحمدلله در سطح این دوستها و شهر به بخش ها مشاهده می کنیم که این یک نکته قابل توجه هست و فکر می کنم این اصلاح در کنار هم قرار گرفتن مردم در جهت خدمت رسانی یک نکته بسیار جالبی هست که در سطح این مناطقی که امروز ما از نزدیک دیدیم براتون ارشد مشاهده میکنیم. از نکات قابل توجه این هست که باید عرض بکنم اقلامی که امروز مشاهده میشه و نیاز مردم هست، بخششون همین اقلام اولیه هست که بیان میشه، اقلام مربوط به غذایی، بهداشتی و نهایتاً پوشاک گرم و نیازهای اولیه‌ای که به هر حال برای این عزیزان نیاز هست، مردم عزیز ما حتما این توجه رو دارن. در سطح استان هم ما حرکتی رو که از مردم مشاهده میکنیم، هم خیرین کمک های خودشون رو گسیل داشتن و هم که در حیات و در مساجد به نوعی این آمادگی صورت گرفته کمک های مردم رو به سطح منطقه انشاءالله منتقل بکنن، که همینجا جا داره من از همه عزیزانی که این بستر رو فراهم کردن که ارتباط مردم براتون عرض شود با همه کسانی که نیازمند هستن فراهم بشه، صمیمانه از همه تشکر میکنم و جا داره که از حسن توجه مردم ما که در اوقات رنج و سختی در کنار هم قرار میگیره و به نوعی حامی هم دیگه هستن، رنج دیگران اونها رو در واقع آرامش براشون نمیذاره، که اقتدا میکنن به سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام. خداوند در قرآن فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. این پیامبر رنج و سختی مردم رو نمیتونه تحمل بکنه، همین اقتدا و تأثیر مردم به این اخلاق پیامبر ما در سطح منطقه مشاهده میکنیم، که واقعا این رو هم امروز ما در سطح گستردهی در سطح این روستاها و بخشهایی که تحت تأثیر سیل قرار بودن قرار گرفتیدن مشاهده کردیم. از عنایت شما دوستان و بزرگواران هم که این فضا رو برای بنده ایجاد کردید که نکاتی رو برای مردم عزیز کشورمون و همه عزیزانی که شنونده مبحث سیل هستن و دلی دارن در جهت خدمت مردم تشکر و قدردانی.
حضرت بزمانی عزیز، صدای منو دارین؟
بله، در خدمتتون هستم.
حالا این اشاره کردین به این همگرایی که اتفاق افتاده، خب این از همیشه بلا در واقع یک جنبه منفی داره که خب آسیب میزنه، ولی یک جنبه مثبتش این هستش که به عنوان یک امتحان ظرفیتی رو ایجاد میکنه که اگر مؤمنین از این ظرفیت استفاده بکنن، درهای رحمت الهی به روی اونها باز خواهد شد. و این سیل هم شاید یکی از برکاتش که البته از نوع واکنش مردم و شیوه برخورد مردم قطعا این رحمت و برکت اتفاق میفته، همون همگرایی هستش که بین مردم اشاره کردید. یکی از این همگرایی ها همگرایی بین شیعیان و اهل سنت هست در دستگیری از همدیگه. یک میخوام یه توضیح بیشتری بدید، چون من این رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم، توی این یکی دو روزه که این بلا بر سر مردم سیستان و بلوچستان آمد، بلایی که حقیقتا بلا به معنی امتحان هم هست، امتحانیه که هم از اون مردم گرفته شده، هم از من و شمایی که وظیفه داریم به اونها کمک بکنیم، و در این امتحان هم باید انشاءالله از خداوند بخوایم ما سربلند از این امتحان بیرون بیاره. در این امتحان بعضی ها آمدن در رسانه های خودشون، حالا اسم نبرم از شبکه ها و رسانه های بیگانه‌ای که به این موضوع دامن زدند، که اینها چون سیستان و بلوچستان چون اهل سنت هستن مورد بیمهری قرار گرفتن، کسی به اونها توجه نمی کنه، اهل سنت رها شدن و سعی کردن از همین مسئله که امروز مردم شریف سیستان و بلوچستان گرفتار شدن و در رنج هستن، به جای اینکه کمک بکنن و خدمتی بکنن از امکانات رسانه‌ای که در اختیارشون هست، میان سوء استفاده میکنن و فتنه گری میکنن و توی این فضا سعی میکنن آتش بیار یک فتنه جدید مذهبی بشن و اختلاف افکنی بکنن. شما برای ما توضیح بدید و روایتگری کنید از جلوه های ایثار و همگرایی بین عزیزان شیعه و سنی که در منطقه بوده. آیا این فتنه ها، این اخباری که اینها میگن درسته؟ آیا مردم اهل سنت رها شدن؟ آیا شیعه به شیعه فقط کمک میکنه، سنی فقط به سنی کمک میکنه، یا نه؟ شما از این چیزهایی که شما دیدین برای ما بگید، ببینیم چقدر این مطالبی که بعضی از رسانه های بیگانه دارن بیان میکنن حقیقت داره.
بله خدمت هست سالی و همه بینندگان عرض میکنم. خدا رو شاهد میگیرم که آن چیزی که در دید ما بوده و از نزدیک این با مشاهده کردیم خدمت عزیزان بیننده من عرض بکنیم. طبیعی است که ممکنه در یک منطقه با شعاع گسترشی که این سیل با این قوت و قدرتی که داشته، سیلی که در تقریبا میشه گفت در 30 سال گذشته ما با این حجم آب براتون اشد مشاهده نکنیم و خسارت‌های فراوانی که متوجه در واقع هم مردم از ناحیه باغاتشون، کشاورزیشون، منازلشون براتون اشد در سطح گسترده مشاهده میکنیم در یک مقیاس بسیار زیادی است. ممکنه در روزهای اول این بحث خدمت رسانی به افراد به صورت درستان هر شقدر فراگیر انجام نشده باشه. امروز خود مایی که خدمتون عرض می کنیم در دو روز گذشته معمولا در شهر نیمشهر در میان مردم حضور پیدا کردیم، در شهر قصدغن در میان مردم و مسئولین حضور پیدا کردیم. اتفاقا دیشب ساعت 11 شب من در جمع در واقع مسئولین محترم شهرستان نیمشهر بودم. دغدغه در واقع بخش کلنگ رو و نقاط پایین دستی رودخانه کاجو رو داشتن که در این مسیر قرار دارن. خب این نقطه‌ای بود برای ما. امروز وقتی ما در شهرستان چابهار حضور پیدا کردیم خیلی شائق شدیم که از نزدیک همین دغدغه این عزیزان رو بریم اگر بشه در همین مناطق حضور پیدا کنیم و یکی از انگیزه های ما این بود که از نزدیک اون دغدغه‌ای که عزیزان در شب گذشته داشتن بریم از نزدیک مردمی که در این منطقه حضور دارن خبرگیری از اونها داشته باشیم. خب خداوند سبحان به ما این توفیق رو داد در این حالی که راه ها براتون اشد هنوز بازگشایی درستی انجام نشده بود با رفتن در براتون ارشد آب با کمک خود مردم محلی از نزدیک شاهد در واقع اون خسارت‌های وارده به مردم شدیم و میزبان‌های ما به عنوان چند نفر از عزیزانی که همراه بنده بودن از تشیع بودن خود مردم اهل تسنن بودن. این براتون ارشد حضور و براتون عرشبت در منطقه حاضر شدن و دلجویه کردن از مردم درد دل اونها رو به در واقع مسئولین منتقل کردن و مردم صبوری که با ما به راحتی مطالب خودشون رو بیان می کردن و به نوعی لسان شکوری نسبت به نزول رحمت الهی داشتن این مطالب رو به راحتی بیان می‌کردن. یعنی در واقع بعد هم همین الانی که من خدمتتون عرض می‌کنم سیل کمک‌هایی که از اقصانقاط عالم و ایران اسلامی، عالمی که عرض می‌کنم منظورم ایران اسلامی بود، از اقصانقاط کشور عزیز ما که از استان‌های مختلف با خود من تماس گرفتن، از استانهای خراسانهای شمالی جنوبی غزوی و همچنین استان قم و همچنین براتون عرض شود اصفهان شهر، استانهای مختلفی که عزیزان مسعود با بنده تماس گرفتن و ایفای نقش میخواستن بکنن در این حوزه و هر کاری که در جهت خدمتگذاری به این عزیزان، عزیزانی که مستقر در چابهار، هنارک، نیکشه، قصدغن از ارشد حضور دارن در تنوج به انتحان، این ها براتون ارشد همه عزیزان ما اهل سنت هستن. ولذا برای مردم عزیز ما، برای شیعه و اهل سنت تفاوتی برای خدمت رسانی نیست. نوع نگاه خدمت رسانی به هموطنان عزیز و کسانی که در این جغرافیای اسلامی زندگی می کنن و تمامی در واقع کسانی که شهروند جمهوری اسلامی هستند این خدمات رو انشاءالله بهره‌مند بشن. ممکنه در جای تاکسی در خدمت رسانی ممکنه به دلیل حجم سیل بردگی و سیل گرفتگی مناطق باشد، اما این دلیل بر مسئله عدم توجه به اهل سنت قطعا نخواهد بود. و امروز ما این رو از نزدیک در جای جای روستاها و مناطق برایش مشاهده میکردیم که عزیزان ما در منطقه انتظامی، در سپاه، در عجلان، در هلال احمر، نیروهای مختلف خدمتگزار عزیزان هستند. براتون هست از برادران شیعه و سنی ما اینا رو در کنار هم داریم و خدمتگزار برای مردم عزیز ما هستند، خصوصا در این مسائل اجتماعی شیعه و سنی در کنار هم قرار گرفتن و این خدمتها رو انجام میدن. طبیعی است که اگر بر این طبل نواخته شود که نسبت به مردم این سامان به دلیل این که اهل سنت هستند توجه نمی شود، ما این رو در عمل اینچنین نمیابیم، بلکه باید گفتگوش بکنیم در شبکه هایی که اناد دارند و میخوان این تفرقه رو بین شیعه و اهل سنت در واقع همیشه داشته باشند، در حالی که مردم این سامان در کنار هم سالهای سال زندگی کردند. این استان پای تخت وحدت کشور ما خواهد بود و مردم عزیز ما خوشیارتر از این مطالب هستند که به این موضوعات توجه کنند. ممکنه چند جوان تحت تأثیر این موضوعات قرار بگیرند، اما مردم اصیل منطقه چه شیعه و سنی به این مباحث قطعا توجهی نخواهد داشت.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه جناب آقای بزمانی عزیز، زحمت کشیدی، توضیحاتتون بسیار خوب و مفید و امیدوارم که برای بینندگان عزیز هم مفید و فایده بوده باشه، هم روشنگری کرده باشه، هم به اونها در واقع مسیری رو باز کرده باشه برای اینکه خدمت بکنن، توفیق پیدا بکنن و کمک بکنن به عزیزان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی رو میخواستم در پیدان عرضم خدمت بینندگان عزیز داشته باشم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید اگه کوتاه باشه. اگه کوتاه باشه بس.
که مقام معظم رهبری نسبت به مسئله اخیر سیل سیستان و بلوچستان داشتن، نماینده ولی فقیه هم خبرگیریش از هم از مسئولین سیاسی و هم مذهبی استان در سیل اخیر قابل توجه هست. یعنی وقتی مقام معظم رهبری این جنایت رو دارن، همه نهادها، همه مسئولین، همه در واقع کسانی که به صورت مردم هستن این خدمت رو برای مردم این سامان داشته باشن، نشان میده که جنایت نظام که در رأسش مقام معظم رهبری هست نسبت به مردم عزیز ما در این استان بسیار زیاد هست. و با این عنایت مقام معظم رهبری و شناختی که از استان و منطقه داره و معتمدین مولوی های عزیز ما در استان با توجه به ارتباط و شناختی که از مقام عظمای ولایت دارن، طبیعتا این نگاه بلند کمکی است بر این که مردم عزیز ما چشیه و سنی این اتحاد و انسجام بیشتر خودشون رو داشته باشند.
انشاءالله.
از این که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سلامت باشید، معید باشید. من تشکر میکنم از شما که قبول زحمت فرمودید. سپاسگزارم. خدا یاد نگهدارتون. خدا حافظ شما. خب بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه سردار دلها در خدمت شما هستیم و به موضوع سیل ویران کننده‌ای که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده پرداختیم. اما چرا؟ چون اگر امروز حاج قاسم سلیمانی در بین ما بود، یقیناً امروز در میان عزیزان سیل زده و در مناطق سیل زده در حال خدمت بود و از همه توان خودش و نیروهاش استفاده میکرد برای کمک به مردم. عزیزان اگر کلیپی رو
امروز سینه‌اش سپره،
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز برنامه سردار دلها، سردار دلها فقط سردار میدان جنگ نبود، سردار خدمت به مردم هم بود و از همین رو سردار دلها شد. این تصویری که الان پخش شد دستور سردار قاسم سلیمانی بود به تمام نیروهاش و عزیزانی که به نحوی حالا گوش به فرمان این سردار عزیز بودن، هرچند شاید در مقام اجرایی یا سلسله مراتب نه، ولی دلبسته این سردار عزیز بودن و با فرمان او در سیدی که اگر خاطرتون باشه شب عیدی بود، ایام نوروز ایرانی، در حقیقت ایام آغاز سال شمسی فروردین ماه که در خوزستان اتفاق افتاد و در منطقه غرب کشور و جنوب غرب کشور، و اون سیل خیلی ها رو آواره کرد، به خیلی ها آسیب زد، خیلی از شهرها و روستاها آسیب دیدن و قلوب خیلی از مردم به درد اومد و اون ایام اگه خاطرتون باشه ایام تلخی شده بود برای خیلی از مردم ایران، اما در کنار اون تلخی و از دل اون تلخی ها شیرینی همدلی و همیاری و همبستگی جلوه کرد و یکی از این جلوه ها تجلی حضور مردی بود به نام حاج قاسم سلیمانی در بین سیل زده ها که به اونها با حضورش امید داد، با حضورش به اونها قوت قلب داد و با حضورش در پشت سر خودش خیلی عظیمی از خدمتگزاران رو وارد منطقه کرد تا به مردم از سیل زده کمک بکنن. گوشه هایی از حضور سردار قاسم سلیمانی و همراهانشون رو در مناطق سیل زده خوزستان ببینیم. برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
انجام تمام کنیم برای انشالله مانع بشیم که آب وارد این روستا بشه، مزرعه مردم زندگی من دچار مشکل بگیره، همه کارمون اینه کار باید انجام میگیره. بریم سلام از خدا بهتون قوت بده انشالله.
یکی از
کارهای
بسیار ارزشمند این کشور به
همه دنیا میبینه این نسل جوانی که آمدن بیرون، هر میزان امکانات فراهم را شما بکنید، یه وقت دیگه زمان شما آمادی که خودتون رو نشان بکنید، دستان را ها کردید از مرازان از جاهای دیگری فراهم این خاکرین ها یه سی چهره آدم میبینه، از مرازان و تهران و از جاهای مناظرون مرازان این در بیشی ها خودتون سبت برای شما کافی. به نظر من این در ازای بلدگی شما بیشترین کاری عمل جهادی هرشمند برای حرکت به سمت یک عالم توأم با عمل خودم رو شما قبول بکنم تغییر بیشترش. یکی از تغییراتش همینه که این مردم عراقی ما توی اینجا هم منطقه شادگان و دارسین و منطقه احواز و آبادان سالها اینا در مقابل دشمن اینها به تهران برسن ناشون سفر کردن از اون یک مشکل که برای شما اومده مردم اینا حجوم کردن برای حمایت از این قصی در دشمن مردم اوقات قلب بزرگ و سرم با امکانات باشی نکرد امکانات شما از این بزرگ یعنی حضور فراموندر از امکانات هست. اگر امکانات متناسب هم با حضور بشه من خدمه هم از شما را
حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که حوزه مأموریتیش در اون ایام مناطق تحت تصرف یا تحت تهاجم جریان‌های تروریستی گروه‌های تکفیری بود، در سیلی که در ایام تعطیلات ابتدای سال اتفاق افتاد با همراه یارانش به مناطق سیل زده رفت. و اگر امروز حاج قاسم عزیز زنده بود به نظر شما در سیستان و بلوچستان حاضر نمی شد؟ این رو برای ما پیامک کنید، برای ما بگید که اگر شما هم ادعا می کنید که ادعا می کنید ما هم ادعا می کنیم، چرا که این ادعا افتخار ماست امروز که ما ادامه دهنده راه حاج قاسم و حاج قاسم ها خواهیم بود، امروز وظیفه داریم که در این مناطق سیل زده حضور پیدا بکنیم، کمک بکنیم، به کمک مردم بشتابیم. حتی اگر کسانی نمیتونن در اون مناطق برن، از هر جایی که هستن هر کمکی که میتونن، یکی که اهل رسانه است از طریق رسانه کمک بکنه، اون دلم نمیاد نگم اگه میخواد بهشون برم بخوره بخوره، سلبریتی هایی که تو هر موقعیتی میان شروع میکنن پیام دادن واسه یه گربه فلان شخصیت بازیگر دل میسوزونن و پیام میدن که چرا سک ها اینطوری شدن، چرا گربه ها اینطوری شدن، یا واسه یه مسائلی که نمیگم حالا همشونم بی اهمیته، ولی حداقل به این به اندازه این مسئله انسانی که امروز مورد اهمیت هست به اونها توجه میکنن، چرا الان خاموشن، چرا صداشون در نمیاد. فرق اون سلبریتی که با خریدن فالوور و لایک و این چیزها خودش رو تبدیل به یک سلبریتی تو فضای مجازی کرده، با حاج قاسمی که بدون هیچ تبلیغاتی سردار دلهای مردم منطقه میشه، اینه که اون واقعا شیفته خدمت به مردمه. و اگر در میدان شهادت به دنبال حفظ امنیت مردم هست، چون حفظ امنیت مردم هم خدمت به مردم میدونسته و برای خدمت به مردم روزی در میدان امنیت، روزی هم در میدان خدمت گذاری در اون مناطق سیل زده. و امروز اگر حاج قاسم بود قطعا در سیستان و بلوچستان امروز ما باید میدیدیمش، و اونهایی که دنبال روی راه حاج قاسم هستند بستابن، هر کمکی که میتونن به ما پیام بدید، دیدگاهاتون رو به ما بگید، بگید شما چه کمکی میتونید بکنید، چه کمکی میشود کرد. ممکنه ایده هایی داشته باشید که خوبه به ما، برای ما بفرستید، ما هم برای بینندگان میخونیم که چه کمک هایی میشه به این مردم عزیز و مظلوم سیستان و بلوچستان کرد، مردمی که در یک منطقه محروم دارن زندگی میکنن و امروز در این سیلی که گرفتار شدن این محرومیت و مظلومیت خب دو چندان شده. و البته بگیم ما هرگز اونها رو فراموش نکردیم، چه قبل از سیل و چه امروز که گرفتار سیل شدن، امروز قطعا اونها رو فراموش نمی‌کنیم، نخواهیم کرد. و در ادامه راه حاج قاسم عزیز ما هم به یاد اونها هستیم و به اونها هر کمکی که بتونیم خواهیم کرد. و این نکته هم حالا اینجا خوبه بگیم که هستن هنوز کسانی که راه حاج قاسم رو دارن ادامه میدن، عزیزانی که در سپاه هستن، در بسیج هستن، دوستان طلبه و کسانی که در ادامه راه حاج قاسم دارن خدمت میکنن. دوستان اگر اون کلیپ سردار سلامی رو الان بگذارم فکر میکنم مناسب باشه. خب اگه آماده
بالگرد یک بازی دعوایی از بخشی از مناطق سیل زده منطقه چاهبهار انجام بدیم. خب اشکال اساسی که وجود داره اینه که ارتباطات زمینی روستاها قطع شده و روستاها در محاصره سیل هستند، بنابراین بیشترین امداد فعلا از طریق ترابری هوایی توسط بالگردها داره صورت میگیره که نیروی زمینی ما فعلا سه فروند بالگرد رو در این ارتباط فعال کرده و نیروی دریایی ما هم قراره که یک فروند بالگرد ماهیده دیگه اضافه کنه به این تعداد بالگردی که داره عملیات رو انجام میده. الحمدلله فرماندهان ما، مخصوصا فرمانده نیروی زمینی ما و فرمانده نیروی دریایی ما در منطقه حضور دارن، همینطور فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و همه امکانات و تجهیزات مهندسی نیروی زمینی سپاه که در منطقه جنوب شرق کشور وجود داره و اینها 5 گروه مهندسی هستند. و تا این لحظه من صبح اعلام کردم 50 دستگاه، ولی الحمدلله این به 100 دستگاه رسیده. 100 دستگاه مهندسی فعال هست که در حال بازگشایی مسیرها هستند برای اینکه این اتصالات زمینی برقرار بشه. آشپزخونه های صحرایی متعددی زده شده که از همین الان داره هزاران قرص غذا رو برای مردم منطقه تدارک می‌بینه روزانه و از فردا 50,000 قرص غذا رو در روز. بسته‌های معیشتی متعددی حدود 10,000 بسته توزیع شده. دوستانمون در حال توزیع در واقع همین بسته‌ها هستن و به خصوص آب معدنی، وسایل گرمایش و انواع مختلف نیازهایی که مردم ما دارند. اینجا خوشبختانه هم سپاه استانی سلمان سیستان و بلوچستان فعال هست با گروه‌های جهادی، هم نیروی زمینی سپاه فعال هست با همه امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داره و یگان در واقع پایگاه دریایی چابهار نیروی دریایی ما هم فعال هست و امکانات دیگری هم توسط نیروی دریایی به منطقه گسیل میشه. انشاءالله تعالی امیدواریم که با وضعیتی که وجود داره ظرف روزهای آینده شاهد در واقع بازگشت تدریجی شرایط به قبل باشه. و خب اینجا نیاز به آب معدنی، همینطور وسایل گرمایش و بسته های معیشتی هست که مردم با توجه به اینکه در محاصره آب هستند در موضوع خوراک و غذا و گرمایش و وسایل پوشاک دچار مشکلاتی نباشند.
خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزی 913-8006 برای ما پیام داده که چرا برنامه کندکتور تغییر میکنه. خب گاهی اوقات به مناسبت بعضی از ویژه برنامه ها، در اتفاقات ویژه‌ای که میفته یا مناسبت هایی که داریم، خب شبکه نمیتونه بدون واکنش باشه و قطعا باید بعضی برنامه ها جابجا بشه و حتما این داره اطلاع رسانی میشه، هم در خود شبکه تیزراش داره پخش میشه، هم در فضای مجازی داره به اطلاع شما عزیزان میرسه. من پیشنهاد میکنم همه عزیزان عضو کانال ها و صفحات مجازی شبکه بشیم که حتما به شما اطلاعات بیشتر و به موقع اطلاعات برسه در مورد برنامه‌های کنداکتور. و در خصوص این برنامه سرداد دلها هم که ما از هفته پیش شما عزیزان این قول رو داده بودیم که در سه شنبه ها و جمعه ها در خدمت شما هستیم و از الان بگیم تا انشاءالله 40 سردار ما با برنامه سردار دلها هر هفته دو شب سه شنبه ها و جمعه ها ساعت 9 تا 10:30 در خدمت شما 9:30 شب به وقت تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز دیگری خب پیام دادن در مورد حاج قاسم عزیز، علی برادران از استان گلستان شهادت حاج قاسم رو تسلیت گفتن. آقای عابدین نخعی از سبزوار برای ما نوشتن که با سلام، شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش رو به ملت شهید پرور ایران تبریک و تسلیت میگم. آقای محمد زرینی، شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو تسلیت گفتن و مرگ و لعن فرستادن بر آمریکا و اسرائیل و داعش و انگلیس و عربستان سعودی. و به هر حال پیام حال مفصلی هستش که تشکر میکنیم از این دوست عزیز که برای ما پیام فرستادن و عزیزان دیگه که دارن برای ما همچنان پیام هاشون میاد. این نکته رو من بگم که اگر ما حاج قاسم عزیز رو میبینیم که چنان تشییع با شکوهی ازش میشه، به خاطر اون هستش که خودش رو همیشه خادم مردم دونسته و هیچ وقت به پست و درجه و مقام و جایگاهش نگاه نکرده. دیدیم فیلم حاج قاسم رو که خودش رو خرج مردم خوزستان کرد، مردم سیل زده خوزستان کرد و لحظاتی ببینیم از سپاس مردم خوزستان از این سردار رشید اسلام و تشییع از پیکر اربن اربا این شهید در اهواز انجام شد. خب ما با برنامه سرداد دلها که در خدمت شما عزیزان هستیم، دقایقی است که دوست بزرگوار و استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام مجتهدزاده پشت خط هستند. عرض سلام دارم خدمت آقای مجتهدزاده عزیز که از طریق اسکایپ ما باشون در تماس هستیم و عذرخواهی میکنم همین ابتدا با عرض سلام و ادب و احترام و عرض عذرخواهی به خاطر دقایقی که پشت خط منتظر موندیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، بینندگان عزیز شبکه جهانی بلاگت و برادر بزرگوارمون جناب آقای پیشاهنگ. خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
زنده برای بنده هم توفیق هستش که در خدمت شما عزیز هستیم. شما آقای مشتاق‌زاده، بدون فوت وقت، ما برنامه سردار دلها به مسئله شهادت حاج قاسم عزیز میپردازیم و مسائلی که حالا میشه در این خصوص پرداخت. یکی از موضوعاتی که ما سه‌شنبه هفته پیش هم حالا در چنین وقتی بهش پرداختیم واکنش رسانه ها بود به شهادت سردار عزیزمون. بعضی از رسانه ها، خب ما در برنامه هفته قبل خدمت بینندگان نشون دادیم که شروع کردن به عناد ورزی و فاصله انداختن بین حاج قاسم عزیز و مردم و اون در شرایطی بود که اتفاقا هنوز نمیدونستن با چه صحنه های باشکوهی در مراسمات تشییع مواجه خواهند شد. اما فضای رسانه‌ای یک جلوه دیگری هم داره. امروز بعد از حالا اون تب و تابی که افتاد و شیطنت هایی که بعضی از رسانه های معاند کردن، به نظر میرسه که حاج قاسم داره در همونطوری که در قلوب مؤمنین بود و این تجلی کرد، تبدیل شد به تظاهرات هایی که در شهرهای مختلف اتفاق افتاد، وارد فضای رسانه های دنیا هم داره میشه و رسانه های دنیا دارن تصویر دیگری از حاج قاسم ارائه میکنن. برای ما یه گزارش رو بکنید از اتفاقی که امروز داره در رسانه ها میفته بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی.
ببین برادر بزرگوار، ما در حوزه حالا اسپانیایی زبان و پرتغالی زبان، آمریکایی لاتین داریم رصد می‌کنیم شبکه‌هایی که خصوصا از طریق ایالات متحده آمریکا دارن تغذیه داده میشن. ببینید اینها معمولا در واکنش به اتفاقاتی که اون قوت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو نشون میده، واکنش اولشون سکوت هست، یعنی سعی میکنن تا اونجایی که میشه پنهانکاری کنن، اخبار رو منعکس نکنن. هر آنچه که موفقیت جمهوری اسلامی باشد رو اینها انعکاس نمیدن. در گام دوم وقتی میبینن که دیگه نه، مجبورن یه واکنشی نشون بدن، موضع‌گیری داشته باشن، کما اینکه نسبت به اون ترور واقعا بی انصافی و ناجوانمردانه که نسبت به این مرد بزرگ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی داشتن، اینها ظاهرا برنامه‌ریزی از قبل داشتن، یعنی هم مطالب آقای ترامپ از قبل مشخص بود که آماده سازی شده بود، هم آقای مایک پومپئو اینا رو همه رو برنامه‌ریزی کرده بودن. من فقط بخوام عرض کنم، ببینید در تمام شبکه‌هایی که در ایالات متحده آمریکا همزمان با جریان ترور حاج قاسم اینا خوراک فکری و خبری آماده کرده بودن و دیالوگشون هم محور صحبت‌های ترامپ بود که بگن حاج قاسم مثلا دومی شخصیتی بود که ما برای امن کردن غرب آسیا، همون چیزی که اونا میگن خاورمیانه، ایشون رو به شهادت رسوندیم. خب این در گام اول رسانه‌های اونایی که همراهی می‌کردن با دولت رژیم ایالات متحده این رو شروع کردن. همزمان در شبکه‌های دیگه مثلا یوتیوب، یوتیوبرهاشون اومدن به شدت شروع کردن حمله کردن. خب میشد گام اول. اما وقتی یه مقدار فضا جلوتر آمدن، دیدن که نه، اتفاقات عجیبی رخ داد و تمام برنامه‌ریزی رسانه اونها نقش بر آب شد. چون ببینید ما در غرب که فقط مثلا CNN و BBC و شبکه‌های مستقیم از ایالات متحده آمریکا و انگلیس خبیث رو نداریم. مثلا خود شبکه هیسپان تیوی، پرس تیوی، شبکه روسیه راشا تودی و خیلی از شبکه‌هایی که الان تو غرب مخاطبای خیلی زیادی دارن تونستن یک ابعاد دیگه ای از این جریان رو به نمایش بگذارن. اگر اجازه بفرمایید من به دو مورد که به صورت خاص خیلی تاثیرگذار بوده اشاره کنم.
بله، حالا اون قسمت رو گفتیم که خب سیاست اولیه سکوت هست در خیلی از رسانه‌ها، ولی به واسطه این که به هر حال جهان ارتباطاته، یعنی هم فضای مجازی به هر حال اجازه نمیده یک خبر مدت زیادی کتمان بشه و در بایکوت خبری بمونه، هم امروز به هر حال جریان مقاومت و جریان انقلاب اسلامی و حتی جریان‌های ضد استکباری غیر اسلامی هم به فضای رسانه‌ای کمک می‌کنن که این بایکوت‌های خبری شکسته بشه به هر طریق. منتها بعد از این شکسته شدن دو تا جریان رسانه‌ای رو میشه در حداقل فضای غربی دنبال کرد. یک همون شبکه‌های معاند مثل حالا CNN و فاکس و BBC و رسانه‌های غربی، چه اروپا چه امریکا ایالات متحده، و رسانه‌های وابسته به اینها توی کشورهای مختلف که عمدتاً وابستگی‌های دولتی دارن. اینها خب احتمالاً فضای خبریشون تغییر خواهد کرد، دیگه سکوت نمیتونن بکنن، ولی به هر حال معاند شناخته میشن. اولا اینها چه واکنشی نشون میدن؟ در ثانی ما با یک سری رسانه‌های مستقلی در جهان غرب امروز مواجه هستیم، از جمله بسیاری از شبکه‌های محلی که خصوصا تو منطقه آمریکای لاتین که شما به هر حال به عنوان مبلغ تخصصی فضای جامعه آمریکای لاتین شناخت کافی از اون فضا دارید، خیلی از شبکه‌های محلی که خیلی از اینا به صورت کابلی هم داره به مردم ارائه میشه و سیاست مستقلی هم دارن، خیلی وابسته به دولت‌ها و سیاست‌های دولت‌ها نیستن، اینها بعد از اینکه بایکوت خبری شکسته میشه، اینها ممکنه اون سیاست‌های غربی رو دنبال نکنن، یعنی اینها با یک بسته خبری مواجه میشن، با یک موضوع جدیدی توی رسانه‌هاشون مواجه میشن که حالا باید یک واکنشی نسبت بهش به هر حال داشته باشن و یک تعریفی از اتفاقی که افتاده داشته باشن. این دو تا جریان رسانه‌ای بعد از شکست شدن بایکوت خبری، ابتدا رسانه‌های معاند که دیگه نمیتونستن سکوت بکنن نسبت به این موضوع، و دوم رسانه‌های مستقل که فکر می‌کنم این مسئله مهمتری است، یعنی ما می‌تونیم روی این قصه سرمایه‌گذاری هم بکنیم اگر فضاشو درست بشناسیم. این دو تا رو برای ما تبیین بکنید و بگید که حالا چه ظرفیت‌هایی وجود داره و می‌تونیم ازش استفاده بکنیم.
ببینید در مورد رسانه‌های شیخ یونیسی که خب در سطح دنیا شروع کردن کار کردن، خیلی با برنامه‌ریزی دقیقی آمدن وسط. در گام اول گفتن حاج قاسم یک تروریست شیعه، ابوبکر بغدادی یک تروریست سنی. خب اینجوری آمدن مثلا بگن ما در جهان اسلام دو تا دونه سرشاخه تروریست از بین بردیم. خب ما نگاه که میکنیم میبینیم در میان برادران اهل سنت اصلا بعد از کشته شدن ابوبکر بغدادی کسی اصلا با این تعلق عاطفی نداشت. یه شخصی بود که اینو به عنوان نیروی سازمان سیا و موساد میشناختن، خود آمریکایی‌ها از محل اختفاش خبر داشتن، نیرو خودشون کشتن. لذا اصلا شما ببینید نه انعکاسی داشت نه در بین مردم انعکاسی داشت، هیچ اتفاق نیفتاد. مخاطب غربی این شبکه‌های دروغ پردا طبیعتاً انتظار داشتن خیلی خوب اونو کشتید تروریست بود، اینم کشتید تروریست، خب طبیعتاً بعد هیچ اتفاق نیفته. اما یهو با یه جریان عجیبی روبرو شدن که خب بسیاری از شبکه‌های مستقل رو منعکس کردن، حتی اون شبکه‌ها برای اینکه عقب نیفتن اونها مجبور شدن منعکس کنن. نکته اول اعتراض و خشم عمومی مردم جهان بود. یعنی الان ببینید ما هم در سوریه، در عراق راه به مایی داشتیم، در ایران که بسیار گسترده بود تشییع جنازه باشویی که 25 میلیون نفر آمدن در سراسر ایران طبق آماری که در اومده. خب اینو دیگه نمیتونستن مخفی کنن، تمام رسانه‌های معاند مجبور شدن اینو منعکس کنن. خب سوالی که برای مردم دنیا پیش اومد گفتن خب آقا این آدمی که شما میگفتید انقدر خطرناکه، انقدر بدجنسه، انقدر تروریسته، حالا این 25 میلیون آدم برای چی اومدن تو خیابون؟ شما میگید آقا اینا رو مثلا جمهوری اسلامی داره سیاست گذاری میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، بهشون ساندیس میده. آقا 25 میلیونه که دیگه نمیشه این کارو باشون کرد. بله اون 200 نفری که شما میارید تو خیابون این کارو میشه باشون کرد. تو آمریکای لاتین مرسومه، اما دیگه حتی اکثر جمعیتی که با ساندیس میاد و با یه ساندویچ میاد مثلا جمعیت چند هزار نفریه. اصلا امکان نداره در هیچ جای جهان جمعیت میلیونی رو بکشیم وسط. یعنی واقعا اینا موندن چیکار کنن؟ خب طبیعتا مجبور شدن بیان جوابای دیگه‌ای بدن. همزمان مردم دنیا شروع کردن سوال کردن خب این قاسم سلیمانی کی بود که شما کشتیدش؟ یعنی این اقبال عمومی مردم، من جوری به شما میتونم بگم یه انتخاباتی در ایران برگزار شده، انتخابات تشییع جنازه حاج قاسم، یعنی رأی بدیم به آرمان‌های حاج قاسم سلیمانی، کسی که علم وحدت شیعه و سنی رو در سوریه بلند کرد. همکاری و حمایتی که این سردار عزیزمون تو سوریه از برادرای اهل سنت داشت جوری شده بود که حتی اونهایی که معارض دولت بودن به حاج قاسم اعتماد داشتن، با ایشون همکاری میکردن. این نکته قشنگه. اونها بعضیاشون خصوصا سهیونیستا اصرار داشتن که این رو مثلا بگن نه ایشون کسی بوده که برادرای اهل سنت رو مثلا مقابله میکرد تو سوریه. اما وقتی واقعیت روشن شد، حتی خود اهل سنت اومدن صحبت کردن در بسیار از شبکه‌ها، خود حتی تو ایالات متحده آمریکا اومدن صحبت کردن، ابعاد قضیه رو روشن کردن، حتی خودشون مجبور شدن اعتراف کنن ما اون مجاهدی که مردم جهان رو ترغیب کرده بود در ایران، در سوریه، در عراق علیه داعش تروریست صهیونیست بجنگن، ما این سردار قهرمان رو کشتیم. خب این اعتراف، حالا نگاه کنید ایالات متحده آمریکا هم دموکرات‌ها مجبور شدن خودشون رو تبرئه کنن، همه شروع کردن حمله کردن به اسرائیل، حمله کردن به آمریکا. در آمریکای لاتین مردم وقتی اینو متوجه شدن که یه سرداری بوده، هم جلوی آمریکا وایساده، هم جلوی صهیونیستا وایساده، هم مردمی بوده، هم عارف بوده. یکی از این مسیحی‌ها میگفت من فقط تصاویر نماز خوندن حاج قاسمو در شبکه‌های اجتماعی دیدم، من احساس کردم یه مرد خدا بوده و خیلی داستانای دیگه. و این باعث شد شروع کنن تحقیق کردن. خب این نتایج تحقیقات چی بود؟ ببینید ما در آمریکای لاتین سال‌هاست از یک دیکتاتوری ایالات متحده آمریکا رنج می‌بریم. یعنی شما ایالات متحده آمریکا متعدد رؤسای جمهور آمریکای لاتین رو در کشور خودشون در کاخ ریاست جمهوری کشته. من میخوام آمار به شما بگم، فقط سالهاشو میخوام براتون عرض کنم. ببینید ما در سال 1954 در پاراگوئه، 54 در گواتمالا، 63 در دومینیکن، 64 در برزیل، 1976 در آرژانتین، 1971 در بولیوی، 1973 در اوروگوئه، 1973 در شیلی که آقای آلنده رو اومدن زدن، در السالوادور 1979 ما بارها متعدد ایالات متحده آمریکا آمده در آمریکای لاتین مردم رو تحقیر کرده، رؤسای جمهورشون، رهبرانشون رو کشته، هیچ کاری چی نگفته. مردم آمریکای لاتین از ایالات متحده متنفرن، اما هیچی هم نمیتونن بگن، زورشون نمیرسه. اون وقت اینا دیدن که یه اتفاق بزرگتری افتاد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان علمدار دفاع از حقیقت و از عدالت. اومد مقام معظم رهبری با یک قوتی تهدید کرد آمریکا را. اول خب آقای ترامپ اومد یه جواب زشتی داد، گفت من 52 تا مرکز فرهنگی رو حمله میکنم. خب این باز مورد انتقاد قرار گرفت. همه عالم منتظر بودن شما چیکار میکنی، چون معمولا بلوف زدن خیلی وقتا، البته حتی بین رؤسای جمهور نسبت به آمریکا مرسوم نیست، کسی حتی جسارت نمیکنه با آمریکا نظر کلامی حرف بزنه با آمریکا، بگه والا چه شده ابرو پدرشو در میادن. اما اینکه حالا اقدام عملی بکنه که ما بعد از جنگ جهانی دوم اصلا چنین چیزی سابقه نداشته. از همه بزرگتر این اتفاق بود که سپاه مقتدر جمهوری اسلامی با قدرت سردار عزیزمون شهید زنده سردار حاجی زاده حمله کردن و یک اقدام بزرگ، یک پایگاه مرکز فرماندهی ایالات متحده رو با خاک یکسان کردن. و اینقدر این کار تمیز انجام شد که حتی تلاش کردن که تا اونجایی که میشود مثلا سربازهای آمریکایی اونقدرم 6000 تا بعضی جا میگن، بعضی جا میگن 4000 تا سرباز بوده، تا اونجایی که میشد مراکز عملیاتی و استراتژیشون زده شد و اون تعداد آمار قربانی بازم میشد بیشتر از این باشه، ولی خب اون بحث اخلاق محوری در جنگ باعث شد که به اون مرحله نرسید. خب انعکاس بعدی انفجار بود در جهان. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم جمهوری اسلامی که ادعا میکند در مقابل آمریکا ایستاده عملی هم موفق شد و این رو دیگه آمریکایی‌ها نتونستن مخفی کنن. بله آقای ترامپ اومد یه دروغی رو در رسانه‌ها مطرح کرد که هیچی کشته نشده. در تمام شبکه‌ها حتی یوتیوبرها اومدن تصاویر رو پخش کردن که نشون میداد که این باعث شده که 50-60 نفر از سربازان آمریکا کشته بشن و طبق بحث 100 نفر امروز به نظر من ما وارد یه عرصه جدیدی شدیم. حتی تاریخ جمهوری اسلامی میشه به قبل و بعد شهادت حاج قاسم تقسیم کرد.
تاریخ جهان اسلام.
تو بحث مقابله و تقابل رویایی با ایالات متحده آمریکا بیشتر در گفتمان بوده. امروز تقابل عملی شده و اتفاق بزرگتر اینه که مردم دنیا الان جسارت پیدا کردن و بعد از این اتفاق، یعنی بعد از حمله موشک ایران به ایالات متحده آمریکا و به خاک مالیدن بینی آمریکایی ها، مردم آمدن تو خیابون. ما راهپیمایی داشتیم در نقاط مختلف در جلوی سفارت آمریکا
تو آمریکای لاتین. آقای مستر تو آمریکای لاتین
جا. بله من کلیپ ها و فیلماشو در اختیار دوستانمون تو شبکه ولایت قرار میدم. اینا بچه‌ها خودشون با موبایل گرفتن برای ما فرستادن. در جاهای متعدد در پرو جلوی سفارت آمریکا عکس حاج قاسم و اینا گرفتن، رفتن شعار دادن، گفتن ای آمریکای جنایتکار دوره تو تموم شده، دوره جنایت تموم شده، نمیتوانی رهبران مردمی رو بکشی. و ایران جواب سختی بهت داد. و خیلی جالب بود که در اکثر کشورها اعتراض بوده، مردم اومدن حتی رفتن به سفارتخونه ما مراجعه کردن، گفتن ما آمادگی داریم هر جور اقدامی برای نفی آمریکا، برای اعتراض خودمون. مقاله زدن، روزنامه زدن، تو یوتیوب مدام صحبت کردن. و جالب بود همه مردم دنیا جسارت پیدا کردن، چون مردم دنیا از آمریکا میترسن. آمریکا یک جنایتکاره. در آمریکای لاتین من در بسیار از این کشورها کسی خیلی جدی بخواد علیه آمریکا صحبت کنه، یعنی سربنیستش میکنن. خود ایالات متحده در بسیار از این کشورها قراردادهایی دارد که اگر کسی بخواد جدی با منافع آمریکا یا اسرائیل درگیر بشه، اینها اون رو مخفیانه سربنیست میکنن میبرن. قراردادی که مثل کپیتولاسیون که حضرت امام در سال قبل از انقلاب 15 سال قبل از انقلاب اومدن حضرت امام سال 43 اینو نفی کردن، تو آمریکا لاتین اجرا میشه. یعنی استرداد مجرمین بدون اون دادگاه و چیزای قضایی، خود آمریکایی‌ها میگیرن فرد رو، دستگیر میکنن، میبرن. حالا کجا میبرن به کسی هم پاسخگو نیستن. یکی از واقعیت‌هاست که مردم آمریکا لاتین واقعا هم متنفرن هم میترسن. الان برای اولین بار یکی نفر یک کشیده زده تو گوش آمریکا که مقام معظم رهبری فرمودن این کشیده اول بود و این خیلی باز تکان دهنده بوده. یعنی آمریکایی‌ها به شدت به ترس افتادن و مردم دنیا دیگه شعور دارن، میتونن تشخیص بدن، میگن همین آقای ترامپی که میگه 52 تا نقطه رو میزنه، بعد اومده مصاحبه میکنه میگه خب ایرانی‌ها رو بیشتر تحریم میکنیم. جواب این تو گوشی که به تو زد که دیگه تحریم نیست. تحریم چی؟ کجا رو باید تحریم کنی؟ چیزی نمونده.
چرا دو سال تحریم کردی؟ کجا رو گرفتی؟
تحقیر شد آمریکا. یعنی تحقیری که امروز ایالات متحده آمریکا شد در طول تاریخ این کشور بی سابقه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا این اتفاق نیفتاده.
بله، بعد از 70 سال اولین بار پایگاه نظام آمریکا زده شد.
واقعا اولین باره و خیلی جالبه. و اینم من خدمت عزیزان بگم، اینم رمزی به خاطر اتحاد مردم ایران بود. یعنی اینی که حاج قاسم به نظرم یه نکته عطفی بود در اتحاد بین هم مسلمان‌ها هم اسلام با مسیحیت. ما گاهی اوقات این رو من متأسفانه می‌بینم تو رسانه‌های داخلی مطرح نمیشه. هم ایزدی‌ها هم مسیحی‌ها، با این وقت مسیح ارتدوکس داریم در سوریه، بسیاری از اقوام و ادیان در سوریه اصل وجودشون مورد تهدید داعش بود. حاج قاسم به عنوان منجی مسیحی‌ها و برادر اهل سنت و علوی‌ها و دروزها و همه، یعنی کسی که انسان براش مهم بود. من به نظرم این الگو رو باید ما واقعا تبیین کنیم، کم نداریم. اینی که مثلا حتی خود داعش، جاهایی که داعش میاد سلاحشو میذاره زمین، حاج قاسم دستو داره نمیکشه داعشی ها رو، میگه آقا اینا رو منتقل میکنه به خانواده هاشون رو تعرض نمیکنن. رفتار اخلاقی حاج قاسم اون شهید بزرگوار در جنگ با سوریه یک منش جدید
در جنگ با داعش در سوریه اصلاح کنیم
جان،
در جنگ با داعش در سوریه،
بله در سوریه و حتی در عراق هم، یعنی حمایتی که حاج قاسم داشتن از برادرای کرد ما که خب اکثرا اهل سنتن، از برادرای اهل سنت ما در سوریه و در خیلی از جاهای دیگه، یعنی فوق‌العاده بوده. مردم الان بسیاری از مسیحی ها اومدن و این مسئله رو دارن مورد پژوهش قرار میدن. اونایی هم که ساکت بودن تا امروز الان دارن مجبور شدن که شروع کنن نسبت به این مسئله موضع گیری کردن. امروز البته تو رسانه‌ها یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، خیلی جالبه.
ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم حاج آقای مشتاق‌زاده عزیز.
و به مردم عزیز ایران میخوام بگم امروز به نظر من ما وارد گام دومی شدیم که میتوانیم جهانی بشیم، رسانه‌ای بشیم. یعنی شما اگر بتوانید به زبان‌های خارجی واقعیت‌های ایران رو منعکس کنید، مردم دنیا تشنن، میان مراجعه میکنن تو همین شبکه‌های اجتماعی و میخوان از خود مردم ایران بشنون که چه خبره. من به دوستان شبکه ولایت حتی پیشنهاد کردم این بخش اسپانیا رو راه اندازی کنن، با توجه به اینکه یک شبکه ایست که هم مستقله هم واقعا بسیار مثبت عمل کرده. من به نظرم الان وقتشه و حداقل ما تا یکی دو سال آینده بحث صدر خبر بودن ایران رو خواهیم داشت. شما تو ترند گوگل اگر ملاحظه بفرمایید سرچ کنید ایران، تقابل ایران با ایالات متحده آمریکا، حتی بعضی هم مطرح کردن جنگ سوم جهانی، اما این اتفاق نمیفته به علت اینکه آمریکا شرایط جنگی رو نداره و نمیتونه پاسخگو باشه.
آقای مشتاق‌زاده عزیز، وقت برنامه ما تموم شده، چون برنامه زنده هم هست ما بیشتر نمیتونیم آنتون رو ادامه بدیم. من از شما عذرخواهی میکنم، صحبتاتون بسیار عالی بود. ما جمعه شب این برنامه ادامه داره انشالله. فکر میکنم این بحث اگر خودتون صلاح بدونید جای کار داشته باشه، ما جمعه شب بتونیم همین بحث رو ادامه بدیم و روی تأثیرات شهادت حاج قاسم در به خصوص منطقه آمریکای لاتین، هم در گرایششون به اسلام و تشیع و هم در گرایششون به استکبار ستیزی و مقابله با جریان استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل کار بکنیم و روی این موضوع میتونیم و حتی راهکارهایی بدیم به حتی بینندگان شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که بیننده برنامه ما در هر پست و جایگاه و مقامی که هستن. این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. تشکر میکنم از شما.
متشکرم از عزیزان، میخواییم که انشالله اینا رو هم پوشش بدن، التماس دادیم
انشالله. زنده باشید، تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه سرداد دلها رو دیدین. عزیزان زیادی برای ما پیغام فرستادن، پیام دادن که فرصت نیست که بخونم. انشالله جمعه شب همین ساعت 9 تا 10 و ربع یا 10 و نیم، حالا دوستان اعلام تا ساعت 10 و ربع، از ساعت جمعه از ساعت 9 ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشاءالله ابتدای برنامه پیام های شما بینندگان عزیزی که توی این چند دقیقه محبت کردید، در حدود 10-20 پیام جدید و مفصل متناش هم آخه بلنده الحمدلله، اینها رو انشاءالله خواهیم خوند. و من فقط در پایان یک پیام رو برای شما عزیزان میخونم. آقای شیخی از دهلوران برای ما پیغام دادن که جوشش و جنبش ملی جهت کمک به سیل زدگان بلوچستان. انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد با همت همه شما مؤمنین و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. مردم سیستان و بلوچستان رو فراموش نکنیم که این راه راه حاج قاسم سلیمانی است. خدا یاد نگهدارتون.
سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.